ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش های داریم در مورد فاجعه لغزش زمین در بدخشان که بیش از 2000 نفر در آن مفقود الاثر می باشند. صحبت به مناسبت روز بین المللی رسانه ها و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط مهمترین خبرها. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگویند که گروه های نجات با جدیت مصروف بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار رویداد لغزش یک تپه خاکی در ولایت بدخشانند. مقامات محلی در ولایت غور گفتند که طالبان مسلح فضل احمد عامر محبس ولسوالی شهرک این ولایت را بدار آویختند و در نتیجه آتش سوزی در یک تعمیر مربوط به اتحادیه کارگران در شهر جنوبی اوکراین بیش از 30 نفر کشته شدند. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگویند که گروه های نجات با جدیت مصروف بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار رویداد لغزش یک تپه خاکی در ولایت بدخشانند. این تپه پس از باران های شدید در ولسوالی ارگوی بدخشان فرو رفته و یک قریه را به شدت متاثر ساخته است. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی امروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد بیش از 200 خانه رهایشی آوار شده اند و تلفات هم وارد شده است.
گزارش هایی که به ما دادن 200 خانه در اوجا زیر آوار مانده. ایتو گفته میشه که حدود 600 تا 700 نفر در زیر آوار احتمالا مانده باشد. دیگه کار بسیار متاسفانه پیش میره.
این در حالی است که شاولی ادیب والی بدخشان گفته که بعد از لغزش این تپه بیش از 2000 نفر ناپدیدند. قرار گزارش‌های یک هیئت بلندپایه دولتی به شمول یک تعداد از وزرا برای بازدید و فراهم آوری کمک برای نجات گیرماندگان به ولایت بدخشان سفر کرده است. در این حال گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور امریکا به بازماندگان قربانیان لغزش زمین در ولایت بدخشان ابراز تسلیت کرده است. باراک اوباما که در یک کنفرانس خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صحبت می کرد در این مورد چنین گفت: من می خواهم به نمایندگی از مردم امریکا بگویم فکر ما با مردم افغانستان است که با یک فاجعه روبرو شده اند. ما خبرهایی را شنیدیم که علاوه بر باران ها و سیلاب ها لغزش زمین هم صورت گرفته است. قرار معلوم تعداد زیاد مردم مفقود الاثر می باشند و تلاش های نجات جریان دارد. همانطور که ایالات متحده در جریان این دهه دشوار در پهلوی مردم افغانستان قرار داشت، ما آماده هستیم که به شرکای افغان خود در واکنش به این فاجعه هم کمک کنیم. هرچند جنگ ما در افغانستان تا ختم سال جاری خاتمه پیدا می کند، اما تعهدات ما به افغانستان و مردم آن دائمی می باشد. به گفته مقامات ولایت بدخشان بیش از 2000 نفر در اثر لغزش زمین و فرو ریختن یک تپه خاکی در این ولایت در زیر سنگ و گل گیر ماندند. مقامات محلی در ولایت غور گفتند که طالبان مسلح فضل احمد عامر محبس ولسوالی شهرک این ولایت را بدار آویختند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بر رادیو آزادی گفته است فضل احمد چند روز قبل برای تداوی به ولایت هرات سفر کرده بود و حین بازگشت در ولسوالی اوبه هرات از سوی طالبان دستگیر شد. آقای خطیبی میگوید که 3 روز بعد از اسارت جسد عامر محبس ولسوالی شهرک این ولایت دریافت گردید. سخنگوی والی میگوید که فضل احمد از سوی طالبان بدار آویخته شده است. مسئولان کمیته ملی المپیک میگویند که 4 تن از بازیکنان تیم بدمنتون افغانستان امروز عازم هند شدند. رامین سالک سخنگوی کمیته المپیک برای رادیو آزادی گفت که این بازیکنان به خاطر انجام تمرینات بیشتر برای آمادگی به اشتراک در مسابقات جنوب آسیا و کره جنوبی با آن کشور رفتند.
به خاطر آمادگی و مسابقات خارج از افغانستان تیم بدمینتون افغانستان یک دور تمرینی خود رفتن امروز به هند سفر کردن تا بتوانند در این دور تمرینی که دو هفته است تقریبا بیان که اشتراک کنند تا بتوانند سطح آمادگی خوبتر و بهتر برخوردار شوند به خاطر مسابقاتی که افغانستان قرار است در سال 2024 چندین رویداد اشتراک نکنند و تیم بدمینتون ما بتوانند که در این مسابقات حضور پیدا کنند.
در این حال تیم ملی فوتبال افغانستان فردا در یک مسابقه دوستانه با تیم تاجیکستان در شهر دوشنبه مسابقه می کند. هدف این مسابقه آمادگی تیم افغانستان برای اشتراک در مسابقات چلنج کپ آسیا خوانده شده است. همچنان مسئولان می گویند که قرار است فردا در پایتخت مالزیا شهر کوالالامپور تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کشور میزبان مسابقه یک روزه داشته باشد و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 20 پول، یک یورو 97 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 574 افغانی. در نتیجه آتش‌سوزی در یک تعمیر مربوط به اتحادیه کارگری در شهر جنوبی اوکراین اودسیا بیش از 30 نفر کشته شدند. این معلوم نیست که آتش‌سوزی چگونه آغاز شد. بعضی از گزارش آمده است که از بمب‌های پترولی در اینجا استفاده شده است. کسانی که در تعمیر حضور داشتند قرار معلوم فعالان طرفدار روسیه بودند. در منطقه شهر ساحلی اودسیا که این آتش سوزی رخ داد دیروز بعد از ظهر برخوردها دوام داشت که در آن 3 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با این وزارت دفاع اوکراین میگوید که در شهر شرقی سنوراسک در برخورد با جدای خواهان طرفدار روسیه 2 عسکر اوکراینی کشته شدند. در رویداد دیگر میشنوین که مسئولان در اوکراین گفتند که عملیات بر ضد جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور تا سپیددم امروز جریان داشت. ارسین ایواکوف وزیر داخلی اوکراین در صفحه فیسبوکش نوشته که نیروهای نظامی این کشور ساختمان تلویزیون این کشور در شهرک کراماتورسک را به کنترل درآورده اند و بر پیشرویشان ادامه می‌دهند. در این حال رئیس جمهور آمریکا می‌گوید ایالات متحده و آلمان در تصمیمشان برای وضع تعزیرات جدید بر روسیه به خاطر اقدامات این کشور در اوکراین متحدند. براک اوباما روسیه را به فراهم آوری کمک قابل ملاحظه به گروه‌های مسلح افراطی در شرق اوکراین متهم می‌کند. رئیس جمهور آمریکا گفت این فشارها به شمول تحریم‌های هماهنگ شده روسیه را در عرصه دیپلماتیک و اقتصادی به انزوای بیشتر مواجه می‌سازد. As both Angela and I have repeatedly said, we همانطوری که صدر اعظم آلمان مرکل و من مکرر گفته ایم ما می خواهیم یک راه حل سیاسی در راه در اوکراین ببینیم، ولی ما همچنان واضح ساختیم که اگر رهبری روسیه مسیر خود را تغییر ندهد با تاوانهای بیشتر روبرو خواهد شد، از جمله انزوای دیپلماتیک و اقتصادی. براک اوباما که با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در قصر سفید صحبت میکرد گفت آلمان و جرمنی و آمریکا به تعهداتشان به خاطر امنیت متحدین ناتو متحدند. و در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال بغداد 5 پلیس کشته شدند. مقامات پلیس میگویند که یک حمله کننده انتحاری دیروز موتور پر از مواد انفجاری خود را در یک پسته پلیس در نزدیکی شهر دوجل منفجر ساخت. به گفته آنها 6 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. دوجل در 80 کیلومتری شمال بغداد موقع دارد. اخیرا خشونت ها در عراق اوج گرفته است. نظر به معلومات سازمان ملل متحد در سال گذشته 8868 نفر در عراق کشته شدند و این ترتیب بعد از جنگ های فرقه ای سال های 2007 و 2008 سال گذشته خونین ترین سال در عراق بوده است. از توجهتان تشکر میکنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. تلفات لغزش زمین جنبی در ببخشید لغزش زمین در بدخشان شاید از 2000 بیشتر شود. یک مقام ولایت میگوید
در حدود 2100 نفر زیر خاک شدند.
تلاش ها برای نجات و رساندن کمک در بدخشان ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان دستاوردهای رسانه ها را در این کشور ستایش نمود.
از دستاوردهای بزرگ برتر ما گسترش و پیشرفت بی سابقه رسانه ها و مطبوعات آزاد در کشور بود.
مرور بر مطالب روزنامه های امروز کابل که به لغزش زمین در بدخشان متمرکز می باشند. مشکلات سیلاب برای شاگردان مکاتب در ولایت جازجان و در نیمه دوم ساعت گزارش درباره فعالیت مؤسسات خیریه خارجی در افغانستان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگویند که گروه های نجات با جدیت مصروف بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار رویداد لغزش یک تپه خاکی در ولایت بدخشانند. به اساس گزارش ها این تپه پس از بارش باران های شدید در ولسوالی ارگوی بدخشان فرو رفته و یک قایه را به شدت متاثر ساخته است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی، میگوید که در این رویداد بیش از 200 خانه رهایشی زیر آوار شده و حدود 700 تن دیگر کشته شدند. رسانه های غربی تعداد مفقود شدگان را به 2100 تخمین می کنند. سازمان ملل متحد ارقام تلفات را تا فعلا 350 گفته است و می گوید که در بعضی از قریه ها حتی افراد تا 100 متر زیر خاک شدند. جمشید حبیب‌زاده، خبرنگار ما در کابل، با آقای سیاس مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که گروه های نجات تا حالا چی کار را برای نجات گیرماندگان در زیر آوارها انجام دادند.
عملی جستجو نجات دیروز تا به این حال که من برای شما صحبت میکنم زیاد تلاش کردم. اینا نتونستن که اجساد به صورت منظم از سر آوار بکشن. فعلا یک تیم بلندپایه دولت سفر میکنن به اونجا و از در هماهنگی با مقامات ولایت و مردم محل تصمیم بگیرن که چی کاری باید انجام بدن. توبال نرسیده که احتمالاً یک ساعت بعد برسم.
مسئولان محلی میگن سیاس صاحب که تقریبا 3000 نفر تلف شده در این حادثه.
خب این همه حدس است و گمان است. آنچه که بسیار مهم است است که تعدادی 300 خانوار گفتن در زیر آوار مانده، این دقیق معلوم نیست و موقعی که حادثه صورت گرفته که یک تعداد مردمای محل به دنبال کاروارشان بودن و یک تعداد دیگه هم در یک عروسی که در قریه همجوار ایجا بوده اونا در اونجا تشریف داشتن و حضور داشتن. دقیق هم معلوم نیست.
خب گزارش های ابتدایی شما چی میرسانه که چقدر خانه تخریب شده، چقدر افراد کشته و زخمی شده؟
تا به حال دقیق نشده. فعلا هم تیمای جستجو نجات در محل هستن و هم مردم محل که از قریه‌های دورتر آمده بودن فعلا در محل حادثه هستن. یکی از جمله مشکلاتی کلانی که به سرعت نمیتونه اقدامات جدی بکنن، اما کو هنوز هم دولت آمدن است و تشویش از این است که اگر تیم جستجو نجات مداخله بیشتر بکنه احتمالاً او کو بیاید تعداد زیادی را در خودش فرو ببره. به این خاطر اینا بسیار محتاطانه پیش میرن.
خب یک چیز ابتدایی خو میتونین سیاست بگوین در مورد تلفات و خسارات از این رویداد؟ یک چیز خو راپور خو شما دارین کجا چقدر نفر زندگی میکرد؟
این گزارش هایی که به ما دادن 200 خانه در اوجا زیر آوار مانده. صحبت های مردم همی است.
در مورد تلفات صحبت هایشان چی است برای شما؟
این تو گفته میشه که حدود 600 تا 700 نفر در زیر آوار احتمالا مانده باشه و بعضی دقیقا هنوز معلوم نیست که به چی حد و در چی تعداد در اونجا گیر ماندن. صرف تا یک ساعت پیش که ما در تماس بودم یک جسد کشیده بودن از ساحه. دیگه کار بسیار محتاطانه پیش میره.
و یک موضوع دیگه را گفتین، هیئت از کابل میره. آیا کمک های هم امرای از این هیئت برده میشه و این هیئت شامل کیها هسته؟
از نقطه نظر کمک رسانی، کمک ها به کسایی که اونا، البته این موضوع هم قابل یادآوری است که یک دهی که در نزدیک منطقه قرار داشت و همچنان یک تعداد مردمی که در یک بدنه ای قریه وجود داشتن، اینا محل ترک گفتن و اداره ملی مبارزه با حوادث و همکاری تمام نهادهایی که ملی و بین المللی هستن در سطح ولایت بدخشان، اینا از طرف شب یک مقدار کمک های بشر دوستانه را مثل غذای گرم و آبی صحی و دوا و گپا برشان برده بودن و در حدود 700 فامیل اینا آمادگی دارن که امروز تا ساعت 12 بجه کمک هایشان را تکمیل بکنن و یک مقدار وجوه نقدی را از طریق حیاتی که به اونجا میره به اونجا انتقال میشه که در بعض مسائل مهم و حیاتی که ضرورت است از این پول هم استفاده بکنن.
حیات شامل کیها هست آقای سیاز؟
حدی اقل وزرای دولت است.
شما گفتین تنها مشکل تانی است که اموکو لغزشش ادامه داره. دیگه ایچ کمبود شما کدام مشکل ندارین بر کمک رسانی و نجات گیرمون؟
در بخش کمک رسانی مردم به غذای بیشتر نیاز دارن، بیشتر خیمه ضرورت دارن، کمپل ضرورت دارن، مسائل بسیار مهمی دیگه، یعنی ما امکانات ابتدایی را در سطح ولایت برای 700 فامیل داریم و در اونجا تیما هنوز مسئول فعالیت هستند. اونا اگر تثبیت بکنن که به چی چیزهای دیگه نیاز دارن، ما واسه تقاضا خود کردیم از امکانات داخل مرکز و اگر این هم تکافو نکرد از جامعه بین الملل.
محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود که درباره حادثه لغزش زمین در بدخشان و تلفات و مشکلات رساندن کمک‌ها و تلاش‌ها برای نجات و یا بیرون کردن اجساد از زیر آوار خاک‌ها در این ولایت توضیحات می‌داد. و حالا هم سهل لیوال مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که آنها هم موضوع لغزش زمین در بدخشان را بررسی می‌کنند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مطالبشان بیشتر به مسئله لغزش زمین در بدخشان پرداخته و به شماری از مسائل دیگر نیز مرور کردند. روزنامه محور حادثه‌ای را که در بدخشان رخ داده و گفته می‌شود بیش از 2000 تن در آن ناپدید شدند، یک فاجعه بشری خوانده است. روزنامه از اداره مبارزه با حوادث طبیعی انتقاد کرده و نوشته است که این اداره نتوانسته است در موقع مناسب به قربانیان این حادثه جواب مثبت بگوید. روزنامه نوشته است که اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان ساده ترین جواب را در چنین مواقع ارائه می کند و می گوید که این گونه حوادث طبیعی در سایر کشورهای جهان نیز اتفاق می افتد. اما در ادامه آمده است که در سایر کشورهای جهان در صورت اتفاق چنین موارد مقامات دست به کار شده و به کمک آسیب دیدگان می شتابند. در سر مقاله آمده است که تجار نیز مسئولیت کمک با قربانیان این حادثه را دارند و روزنامه نوشته است که آنها نباید تمام مسئولیت ها را به دوش حکومت بگذارند. روزنامه ویسا مطلبی را با عنوان درشت 2500 تن در بدخشان زیر زمین شدند به نشر رسانیده است. در مطلب آمده است که رئیس جمهور کرزی در رابطه با این مسئله تأثیر عمیقش را ابراز داشته و هدایت داده تا کمک های عاجل را به آسیب دیدگان برسانند و برای نجات افراد گیرمانده زیر آوار اقدام عاجل نمایند. روزنامه دولتی هواد سرمقالش را به مسئله انتخابات اختصاص داده و گفته است دخالت گسترده نتایج انتخابات را با چالش مواجه کرده است. در سرمقاله آمده است آنقدر ادعای تقلب و مداخله در انتخابات صورت گرفته که میتواند آرزوهای بزرگ مردم در این خصوص را آسیب پذیر بسازد. روزنامه در صفحه اولش تصویر نشستی را به چاپ رسانیده که در آن بر علاوه رئیس جمهور کرزی و معاونینش عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد پیشتاز انتخابات نیز به چشم می‌خورد. روزنامه نوشته است که در این نشست رئیس جمهور کرزی گفته است برای واگذاری قدرت به رئیس جمهور منتخب مراسم باشکوه برگزار گردد. و روزنامه آرمان ملی در یک مطلبش نوشته است که مسئله انتخابات افغانستان مبارزه با کشت کوکنار در این کشور را با کندی مواجه ساخته است. روزنامه نوشته است که نیروهای امنیتی و مقامات حکومتی مصروف پروسه انتخاباتند و این مسئله سبب شده که کشت کوکنار افزایش یابد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور افغانستان پیشرفت رسانه‌ها در افغانستان را به سطح منطقه کم نظیر خوانده و از نحو فعالیت رسانه‌ها در کشور ستایش کرد. حامد کرزی در بیانیه نوبتی این هفته رادیویش که به مناسبت تجلیل از روز بین المللی مطبوعات و آزادی بیان اختصاص یافته بود، پیشرفت رسانه‌ها را در 13 سال گذشته یک دستاورد مهم خواند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید ژورنالیستان افغان با وجود مشکلات و روبرو شدن با خشونت‌ها توانستند رسالتشان را در قسمت رساندن صدای مردم به وجه بهتر ادا کنند. آقای کرزی در بیانیه نوبتی رادیویش که به مناسبت تجلیل از روز جهانی مطبوعات اختصاص یافته بود، پیشرفت رسانه‌ها در کشور را به سطح منطقه کم نظیر خواند.
طی 13 سال گذشته یکی از دستاوردهای بزرگ مردم ما گسترش و پیشرفت بی‌سابقه رسانه‌ها مطبوعات آزاد در کشور بوده. آزادی مطبوعات و رسانه‌های ما در منطقه کم نظیر بوده. در ابعاد گوناگون زندگی جامعه برای تقویه ارزش‌های دموکراتیک آزادانه کار کردند و روز تا روز با پیشرفت‌های تازه دست می‌یابند.
رئیس جمهور کرزی همچنان از مسئولان رسانه‌ها خواست تا تا برای پیشرفت و ترقی آزادی بیان تلاش های بیشتر نمایند. این در حال است که به اساس گزارش ها در چند سال گذشته برخی از کارمندان و خبرنگاران رسانه ها در جریان کارشان با انواع خشونت ها روبرو شده، اما تلاش کردند تا به کارشان در این عرصه ادامه بدهند. از سوی هم نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد پیشرفت رسانه ها را در 13 سال گذشته قابل ملاحظه خوانده، اما عدم تصویب قانون حق دسترسی به معلومات در حکومت فعلی را هنوز هم یک مشکل در برابر کار رسانه ها میداند. صدیق الله توحیدی رئیس این اداره به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت آینده خواست در این زمینه به گونه جدی عمل کند.
تقاضای ما از حکومت جدید در افغانستان این است که مسئله حق دسترسی به معلومات را جدا مد نظر داشته باشند و باید مصوبه حکومت در شورای ملی افغانستان است به تصویب برسد و به اجرا گذاشته شود.
مسئولان این اداره همچنان از خشونت ها در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگویند به علت تصویب نشدن این قانون خشونت ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. فعالیت ده ها تلویزیون، رادیو و روزنامه های چاپی در بیش از یک دهه گذشته مثال از پیشرفت آزادی بیان در کشور خوانده می شود. اما انتقادهایی موجودند که با وجود نشر گزارشات انتقادی از این رسانه ها در کشور کار لازم برای بهبود و آوردن اصلاحات در ادارات حکومتی انجام نشده است.
شماری از شاگردان و متعلمین مکاتب در مناطق سیلاب زده جوزجان میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب در روز جمعه گذشته ساختمان عبده باب مکتب تخریب شده و آنان از درس و تعلیم محروم ماندند. این شاگردان از دولت میخواهند تا زمینه رفتن به مکتب را مهیا ساخته و راه های مسدود شده را باز نماید. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از جوزجان.
در حالی که از آغاز سال تعلیمی جدید بیشتر از 40 روز می‌گذرد، در این ایام پسران و دختران افغان در شمال در فضای نسبتاً امن راهی مکتب می‌شوند و تا هنوز با کدام چالش امنیتی دوچار نشده‌اند. اما یگانه چالشی که در این اواخر دامنگیر شاگردان مکاتب شده است، تهدید سیلاب‌ها در شماری از ولایات شمالی کشور می‌باشد. یلدا شاگرد صنف پنجم مکتب ابتدایی سالتق افغانی ولسوالی خواجه دوکو میگوید از روزی که مکتب و خانهشان در اثر سرازیر شدن سیلاب ویران شده و راههای مکتب نیز مسدود میباشد، در خیمه زندگی میکنند. یلدا گفت آنها از یک هفته به این طرف از درس و تعلیم باز مانده و از دولت میخواهند تا برای اطفال قریه های سیل زده شرایط رفتن به مکتب را مهیا سازد.
مکتب مارم سیل زده، خانه مارم سیل زده، حال ما مکتب رفته نمیتونه. رویشم بند است، خرابم است. یک هفته میشه ما مکتب نمیریم، مکتب مارم سیل زده. ما از درس ما نیمالمای ما مومده نمیتونه.
حیات الله یکتن از معلمین مکتب سالتق افغانیه در مورد سرنوشت شاگردان مکاتب سیل زده میگوید شاگردان همه از درس و تعلیم پس مانده اند. تا هنوز مقامات هیچ گونه توجه در حصه بازگشایی مکاتب سیل زده اقدام نکرده اند. با گفته حیات الله معلم، در حال حاضر تنها 11 با مکتب در ولسوالی خواجه دوکو مسدود است.
تمام منطقه را سیلاب گرفته، مکتب ما هم سیلاب گرفته، راههای ما بند است، صنف قطع و پر است. شاگردا آمده نمیتونند، تمام اسنادها زیر آوار سیلابا شده، بناهن همی تقاضا را داریم که کسی پیدا شد و حکومت میکنه، مردم میکنه مکتبای ما رو باز بکنه.
در همین حال با امراد کوینلی والی جوزجان میگوید در سه ولسوالی این ولایت 80% سیل ضرر رسانده که از آن جمله در سطح این ولایت 16 باب مکتب و یک باب مدرسه دینی صدمه دیده است. والی جوزجان وعده می دهد که تا چند هفته دیگر تمام راه‌ها پاککاری شده و شاگردان راهی مکاتب خواهند شد.
حال کوش میکنیم که یا مکاتبی که پخته تعمیر ایمار پخته شده باشه شاید تخریب نشده باشه، شاید چند روز بعد پاککاری شوه، باید باز بچه ها به تدریس خود آغاز کنه. جایی که خامه هستن چپه شده باشه، تخریب شده باشه، باید خیمه و دیگه میپرستاده شوه.
مسئولان معارف جوزجان میگویند در حال حاضر در سطح ولسوالی های قشت با درزاب و ولسوالی خواجه دوکو ساختمان 16 باب مکتب و یک مدرسه دینی تخریب گردیده، بیشتر از 10,000 شاگرد ذکور و ایناس و 149 معلم از رفتن به مکتب محروم هستند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از مردم نیلی مرکز ولایت دایکندی با بیل و کلنگ مانع کار ساخت و ساز در شهر جدید نیلی شدند و مقامات محلی دایکندی را به فریبکاری متهم کردند. عباس نادری از منطقه گزارش میدهد.
شماری از مردم نیلی مرکز ولایت دایکندی مانع کار ساخت ماستر پلان شهر جدید نیلی شدند. ده ها نفر که ادعای مالکیت قسمتی از شهر جدید نیلی را داشتند با بیل و کلنگ مانع ادامه ساخت و ساز در این منطقه شده و مقامات حکومت محلی را به فریبکاری متهم کردند. سبحان، یکی از باشنده های قریه زردنه مرکز دایکندی، در این مورد گفت:
ما از سرک پایین نمیلی بخاطر از اینکه یعنی بله کاریزای ما چا میزنه چا چه وقتی که درخت ها مردم اول تایم نده درخت ها تایم نده که میگشته چا میتنه تایم که نکنم درخت ها خوشک نمیشه. خب از این موقع که سرسبزی رو در خوشک بونه هیچ چیز قانونه.
اما حبیب الله رادمنش، معاون والی ولایت دایکندی، توقف کار شهرک جدید را رد کرده به رادیو آزادی گفت:
من اندام که کی به شما کدام دوست به گزارش داده که گویا کسی مانع تطبیق ماستر پلان شهر نیلی است که ما در جریانش نبودیم و هیچ جز یک نفر کسی مانع تطبیق ماستر پلان نیست. کار ماستر پلان به شکل نرمال پیش میره و مردم و کسایی که نمره داره و به شکل قرعه کشی برآمده کارش به شدت ادامه دارد.
مردم ادعا میکنند که زمین های آنها استملاک نشده و مقامات محلی به اسناد دست داشتهشان هیچ گونه توجه نکرده است. ستار، یکی دیگر از باشنده های نیلی، اضافه کرد:
پس بینان، ما او زمان هم مخالف بودیم. ما در ما دوادامه از طرف شاربولی روان کردن، ما نرفتیم. ما گفتیم به خاطری که یه عادلانه نیست، مردم زرنه یک مردم بیدازیبان هستن، بیکس هستن، غریب هستن، یعنی میرخم ظلم شده سر زیر. هیچ گونه به تفاهم نست، تانا تفاهم میکردن، آجی شهبان کردن و چهار تا مولایی که همصدا با والی بودن، ما تفاهم کردن، ما نکدیم. مک صاحب ملک هستم، صاحب حق هستم، خوب ما تفاهم نکردیم با والی.
اما به گفته آقای رادمنش، در سال 1391 حکم رئیس جمهور برای تطبیق ماستر پلان شهر جدید نیلی گرفته شده و زمین های این شهرک با رضایت کامل مردم منطقه توزیع شده است
و هیچ گونه مشکلی در اون قسمت وجود نداره. درست است که گویا ادعا داشتن که ما گویا یا لفچر ما بوده به یک مهدی که سند نداشتن، ولی اونا آمدن رضایت دادن که ما هیچ گونه مشکلی در این قسمت نداریم. کنم ادعایی در اون قسمت نبودن، به ما اساس کاملا شفاف حسابش پاک بود، مردم آمدن رضایت دادن. به اساس رضایت مردم ما تابستان گذشته ای را رسمان افتا کردیم، نمارات برای مردم توزیع کردیم و مردم فعلا وسط نرمون کار خود انجام میدن.
این در حالی است که شهر جدید نیلی مرکز ولایت دایکندی در تابستان سال گذشته رسمان افتتاح شد و این شهر در زمینی با مساحت بیش از 200 جریب ساخته می شود که در فاز اول بیش از 300 نمره آن در بین مردم توزیع شده و مردم کار خانه‌سازی را آغاز کردند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه به خاطر درک نادرست از اظهارات قبلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارتباط به عصر اتحاد جماهیر شوروی در حقیقت به جنگ جاری در اوکراین کمک کرده است. مقیم نائب با استناد از مصاحبه استیفن فولی، کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا، با مرکز خبری رادیو آزادی، گزارشی را در همین مورد تهیه کرده است که با هم بشنویم.
کمیشنر توسعه‌ای اتحادیه اروپا میگوید ما با این گفته‌های رئیس جمهور پوتین که گویا از همباشی اتحاد شوروی بزرگترین فاجعه قرن 20 بود توجه جدی نکرد. استیفن فولی که با خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی صحبت میکرد افزود: جایی که موفق نبودیم احتمالاً این است که ما این سخنان رئیس جمهور پوتین را جدی نگرفتیم که چند سال قبل گفته بود فروپاشی اتحاد شوروی بزرگترین فاجعه قرن 20 است. نیمه ای از ما خندیدیم و نصف دیگر ما اصلاً درک نکردیم که او در مورد چی صحبت میکند. من در سال 2008 میلادی در اجلاس مشترک ناتو روسیه در بخارست با ولادیمیر پوتین در یک اتاق بودم که گفت اوکراین یک کشور مصنوعی است. باز هم نصف ما خندیدیم و نصف دیگر ما اصلا درک نکردیم. اکنون ما این را می دانیم و بیش از این نمی خواهیم.
We're not laughing anymore.
چند ماه گذشته نشان داد که روسیه شبه جزیره کریمیا را از اوکراین گرفت و یک جنبش مسلح جدایی طلب را در مناطق روسی زبان شرق اوکراین حمایت کرد. استیفان فویلی اصلا تبع جمهوری چک بوده، کشوری که در این هفته دهمین سال روز عضویتش را در اتحادیه اروپا برگزار می کند. استیفان فویلی در این مصاحبهش گفت بروکسل نتوانست روسیه را قانع کند که رابط با اتحادیه اروپا به نفع هر دو جانب می باشد. کمیشنر توسعه‌ای اتحادیه اروپا همچنان ابراز نگرانی کرد که مسکو به همه کنوانسیون‌های بین‌المللی به شمول تفاهم‌نامه سال 1994 بوداپست که تمامیت ارضی اوکراین را تضمین می‌کند و موافقت‌نامه ماه اپریل ژنو در مورد جلوگیری از خشونت‌های بیشتر در اوکراین اعتنا نکرده آن را نادیده گرفت. استیفان فویلی اضافه کرد که از جنگ دوم جهانی به این سو برای اروپا بزرگترین تحول نگران کننده این است که قانون بین‌المللی مانند موافقت‌نامه‌های سال 1957 هلسنگی که از تمامیت ارضی و عدم مداخله کشورها در امور